هفته شب در تهران، خوش آمدید به ایستگاه 19، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. سلام به شما شنوندگان رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوین. امروز جمعه 11 اسفند 1403 مصادف است با اول مارچ 2025 میلادی. من نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو با تحلیل ها و گزارش های خبری همراهی میکنم در روزی که پس از تنش در کاخ سفید میان آمریکا و اوکراین، آمریکا خواهان عذرخواهی زلنسکی شد، اروپا هم از اوکراین حمایت کرد. واکنش‌های بین‌المللی هم به این دیدار زیاد بوده. مرحله اول آتش‌بس غزه هم امروز به پایان رسید، اما ابهام درباره مرحله دوم همچنان ادامه داره. مهدی تاش هم با داشتن چندین پرونده فساد در یک انتخابات به گفته رسانه‌های داخل ایران نمایشی، برای سومین بار رئیس فدراسیون فوتبال ایران شد. اما پیش از همه این تحلیل‌ها و گزارش‌ها می‌ریم سراغ تازه‌ترین خبرها با همکارم رویا ملکی.
نسرین، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با همتای اوکراینی خود در کاخ سفید اعلام کرد زلنسکی آماده صلح نیست. دونالد ترامپ با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروس نوشت ولادیمیر زلنسکی احساس می‌کند که مداخله ایالات متحده مزیت بزرگی به او در مذاکرات می‌دهد. آقای ترامپ افزود که او مزیت نمی‌خواهد و خواستار صلح است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین اضافه کرد هر وقت زلنسکی برای صلح آماده شد میتواند بازگردد. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در گفتگو با شبکه CNN خواستار عذرخواهی ولادیمیر زلنسکی بابت دیدارش با دونالد ترامپ در کاخ سفید شد. آقای روبیو با بیان اینکه زلنسکی وقت آنها را در این نشست تلف کرده نسبت به تمایل واقعی رئیس جمهوری اوکراین برای دستیابی به صلح با روسیه ابراز تردید کرد. ولادیمیر زلنسکی نیز در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد بدون حمایت آمریکا مقابله با روسیه برای اوکراین دشوار خواهد بود. او همچنین تاکید کرد کیف تا زمان دریافت تضمین‌های امنیتی با مسکو مذاکره نخواهد کرد. آنالنا بربوک وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرد رهبران اروپایی هفته آینده باید درباره یک بسته مالی جامع برای اوکراین تصمیم گیری کنند. به گزارش رویترز، وزیر امور خارجه آلمان روز شنبه همچنین خواست کشورش 3 میلیارد یورو کمک بیشتر به اوکراین اختصاص دهد. خانم بربوک با تاکید بر افزایش حمایت از اوکراین، سرمایه گذاری های گسترده در بخش دفاعی اروپا را ضروری دانست. در پی تنش دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و اوکراین، رهبران اروپایی از جمله فرانسه، آلمان، بریتانیا و لهستان بر حمایت بیشتر از اوکراین تاکید کردند. هیپا سفیزاده، خواننده و نوازنده‌ای که پنجشنبه شب گذشته هنگام اجرای کنسرت بازداشت شده بود، به قید وثیقه آزاد شد. به گزارش رسانه‌های ایران، احمد صدری، مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد، دلیل بازداشت این خواننده و نوازنده را تکخوانی بدون مجوز اعلام کرده است. پیشتر شاهدان عینی و برخی از حاضران در این کنسرت در شبکه‌های اجتماعی خبر داده بودند عده‌ای با لباس شخصی مانع ادامه برگزار کنسرت شدند. داوود احمدی مونس با نام هنری آروین که به دلیل نارسایی کبدی از مدتی پیش در بیمارستان بستری بود، روز شنبه 11 اسفند ماه درگذشت. این کاریکاتوریست که در زمان مرگ 41 سال داشت، طراحی کاریکاتور را از 13 سالگی آغاز کرد. آروین در 17 سالگی با کشیدن کاریکاتورهایی در روزنامه زن به مدیر مسئولی فائز هاشمی با موضوع دیه زنان در اسلام جنجال آفرین شد.
سپاسگزارم از رویا ملکی با آخرین اخبار ایران و جهان.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
همونطور که در خبرها هم گفته شد، دیدار شب گذشته میان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کاخ سفید به تنش شدید انجامید که به لغو کنفرانس مطبوعاتی مشترک و ترک زودهنگام ولادیمیر زلنسکی از کاخ سفید منجر شد. این تنش آینده حمایت نظامی آمریکا از اوکراین رو در حاله ای از ابهام قرار داده و واکنش‌های متفاوتی رو در سطح بین‌المللی برانگیخته. بسیاری از مقامات اروپایی هم غیر از حمایت اوکراین برای حل این بحران و افزایش کمک به اوکراین تلاش میکنن. در همین زمینه بیشتر بشنویم از جمشید زند.
مشاجره لفظی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جی دی ونس معاون او با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با واکنش‌های متفاوتی در داخل آمریکا و اروپا روبرو شده است. این مشاجره لفظی به لغو مراسم امضای قرارداد معادن فلزات کمیاب، نفت و گاز بین آمریکا و اوکراین در کاخ سفید و بازگشت زلنسکی به اروپا منجر شد. رئیس جمهور آمریکا پس از این دیدار پرتنش که به طور زنده در رسانه‌های بین‌المللی پخش شد، در تروس سوشال شبکه اجتماعی خود نوشت که رئیس جمهور اوکراین به ایالات متحده بی احترامی کرد و او می‌تواند وقتی که برای صلح آماده بود بازگردد. آقای ترامپ ساعتی پس از این نشست هم به خبرنگاران گفت که او به دنبال صلح است، نه ادامه جنگ برای 10 سال دیگر. زلنسکی باید بگوید که به دنبال صلح است، نه اینکه منفی بافی کند و بگوید پوتین این طور است و آن طور. باید بگوید که خواهان صلح است و نمیخواهد بجنگ.
He's got to say, I want to make peace. He doesn't have to stand there and say about Putin this, Putin that, all negative things.
در داخل آمریکا سیاستمداران، سناتورها و نمایندگان دموکرات کنگره از مواضع دونالد ترامپ و معاون او انتقاد کرده و بر حمایت خود از اوکراین تأکید کردند. سناتور چاک شومر رهبر دموکرات ها در مجلس سنا گفته است دموکرات های سنا هرگز مبارزه برای آزادی و دموکراسی را متوقف نخواهند کرد. در مقابل سناتور لینزی گراهام، یکی از پرنفوذترین سیاستمداران حزب جمهوری خواه که بارها به اوکراین سفر کرده و تهاجم روسیه به آن کشور را محکوم کرده است، پس از این دیدار پرتنش به خبرنگاران گفت که هیچ وقت تا این اندازه به رئیس جمهور آمریکا افتخار نکرده و به معاون او جی دی ونس هم که از منافع ایالات متحده دفاع کرد افتخار می کند. آقای گراهام گفت آمریکا می خواهد به اوکراین کمک کند و آنچه که در کاخ سفید روی داد بی احترامی بود و او نمی داند که آیا کشورش هرگز با زلنسکی وارد معامله خواهد شد یا نه.
Never been more proud of the president. I was very proud of J.D. Vance standing up for our country. We want to be helpful. What I saw in the Oval Office was disrespectful. And I don't know if we can ever do business with Zelensky again.
آقای گراهام در پاسخ به یکی از خبرنگاران گفت زلنسکی یا باید استعفا دهد و یا رفتارش تغییر کند.
He either needs to resign and send somebody over that we can do business with or he needs to change.
مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم که در نشست روز جمعه حضور داشت با تأکید بر اینکه زلنسکی باید عذرخواهی کند به شبکه خبری CNN گفت پرزیدنت ترامپ در تمام طول عمر خود معامله کرده و وارد معامله نخواهد شد که واقعی نیست. آقای روبیو گفت می‌خواهیم ببینیم صلح امکان پذیر هست یا نه و به نظر من این امکان وجود دارد.
Trump's made deals his entire life. He's not going to get suckered into some deal that's not a real deal. We have to explore whether peace is possible.
مارکو روبیو در گفتگو با CNN این پرسش را هم مطرح کرد که طرح اروپا برای پایان دادن به این جنگ چیست.
How else is this war going to end? I ask people, what is the European plan to end this war?
اما در اروپا بیشتر واکنش‌های اولیه در حمایت از اوکراین و زلنسکی بود. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرده که این اتحادیه به حمایت خود از اوکراین برای مقابله با متجاوز ادامه خواهد داد. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپایی نیز خطاب به مردم اوکراین نوشت شما تنها نیستید. فرانسه، آلمان، بریتانیا، اسپانیا، سوئد و کانادا از نخستین کشورهایی بودند که بر حمایت خود از اوکراین تأکید کردند. ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، از محدود رهبران اروپایی بود که با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس از دونالد ترامپ برای حمایت از صلح تشکر کرد. به گفته او مردان قوی صلح می کنند و مردان ضعیف می جنگند و پرزیدنت ترامپ شجاعانه در کنار صلح ایستاد. نخستین واکنش از روسیه هم از طرف دیمیتری مدودیوف رئیس جمهور سابق آن کشور بیان شد که گفت روسیه آماده نشان دادن انعطاف در مذاکره با اوکراین است به شرطی که واقع بینانه و بر اساس قانون اساسی روسیه باشد. ولادیمیر زلنسکی پس از ترک کاخ سفید در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از مردم آمریکا، دونالد ترامپ و کنگره تشکر کرد و گفت اوکراین به صلح پایدار و عادلانه نیاز دارد و دولتش دقیقاً برای رسیدن به این هدف تلاش می‌کند. آقای زلنسکی به شبکه خبری فاکس نیوز هم گفت مقابله با قدرت نظامی روسیه بدون حمایت آمریکا مشکل خواهد بود، ولی کشورش بدون دریافت تضمین‌های امنیتی وارد مذاکرات صلح با مسکو نخواهد شد. آقای زلنسکی در بخشی از این مصاحبه بار دیگر تأکید کرد که به پرزیدنت ترامپ و مردم آمریکا احترام می‌گذارد و می‌خواهد صادقانه نظراتش را بگوید و شرکای کشورش شرایط و موقعیت را به خوبی و به درستی درک کنند و او هم می‌خواهد همه چیز را به درستی درک کنند.
I respect President and I respect American people. I just want to be honest. And I just want our partners to understand the situation correctly, and I want to understand everything correctly.
قرار است روز یکشنبه ولادیمیر زلنسکی در نشستی که به میزبانی بریتانیا در لندن تشکیل می شود شرکت کند.
جمشید زند از واکنش‌ها به تنش نشست میان دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی گزارش می‌داد، اما قرار بود پس از نشست این دو کشور قرارداد اولیه بهره برداری مشترک از معادن فلزات کمیاب اوکراین، نفت و گاز رو امضا بکنن، ولی مشاجره پرتنش میان اونها سبب لغو این مراسم و نیمه کار ماندن سفر ولادیمیر زلنسکی به آمریکا شد. اما برای تحلیل بیشتر این موضوع گفتگویی داشتم با مهرز زاده بروجردی، تحلیلگر سیاسی، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا.
خب یادمون هست در دوران انتخاباتی آقای ترامپ مدعی بود که میتونه این جنگ رو در عرض 24 ساعت پایان بده و حالا بعد از این ملاقاتی که با آقای زلنسکی داشتن که خب به نظر من واقعا یک فاجعه ای بود، به هیچ وجه این چشم انداز انجام پایان دادن این جنگ در کوتاه مدت به نظر نمیاد میسر هست. همچنین ادعایی که ایشون کرده بود راجع به این که گرفتن حق مواد معدنی گرانبهای اوکراین میتونه به دست بیاره و به سری از همکارانش قول این مسئله رو داده بودن که چنین توافقی نفتی برگزار میشه، اون هم فعلا از دسترس خارج شد.
آقای بروجردی، ولادیمیر زلنسکی در دیدار با ترامپ مخالفت خودش رو با هر گونه سازش با قاتل به گفته او اعلام کرد. این اختلاف نظر تا چه حد میتونه روابط اوکراین و آمریکا رو تحت تاثیر قرار بده؟ یا خطر کاهش حمایت واشنگتن از کیف وجود داره با شرایط به وجود آمده؟
بله، کاملا. من فکر میکنم شکافی که بین امریکا و اوکراین افتاده امروز شاید بیش از حد زمانی شده و اختلافها خیلی جدیتر شده راجع به پایان جنگ. واقعیتش اینه که آقای ترامپ و آقای ونس داشتن به زلنسکی فشار میوردن که یک توافق صلح رو بپذیره که امریکا شرایط اون رو تعیین بکنه، و خب آقای زلنسکی هم حاضر نبود بعد از اینکه 3 سال کشورش داره میجنگه لزوما زیر این مسئله رو امضا بکنه. و حتی مسائل مهمی این که زندانیانی که در دست نیروهای روسیه هستن و غیره قرار چه کار بشون بشه، اینا هیچ کدومشون مطرح نشده بود. بنابراین میشه فهمید که چرا این اختلاف تا این حد جدی هست. و رویه‌ای که آقای زلنسکی در پیش گرفت برخلاف امانوئل ماکرون از فرانسه و همچنین نخست وزیر انگلیس این بود که نیامد به کاخ سفید و تعریف و تمجید بکنه از آقای ترامپ، بلکه او رو به چالش طلبید در رابطه با توافقی که میخواد با پوتین بکنه.
نخست وزیر لهستان با زلنسکی اعلام همبستگی کرد. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه از اظهاراتی پس از تنش لفظی شدید بین در واقع این دو رئیس جمهور گفتش که اونها باید به کسانی که از ابتدا جنگیدن احترام بذارن. منظورم اینه که اروپا پشت زلنسکی رو گرفت در این بابت. آیا بعد از تنش‌های این نشست اروپا از سیاست‌های ترامپ حمایت می‌کنه و در صورت حمایت نکردن روند چه خواهد بود؟
ببینید این به هیچ وجه پایان داستان نیست. گاهی اوقات در روابط بین الملل ما نیازمند یک چنین اتفاقی هستیم که چانه زنی ها رو و فعالیت ها رو بیشتر بکنیم. من فکر می کنم این اتفاق به این مسئله میتونه دامن بزنه. همونجور که شما گفتین همین الان هم چندین رهبر کشورهای اروپایی گفتن که از اوکراین حمایت میکنن. این وقتی که باید اروپا نشون بده چی در چنته داره، یا جدی تر میشه برای حمایتش از اوکراین و قول همکاری بیشتری میده، تا امریکا رو در یک موقعیت دفاعی قرار بده که ترامپ حاضر بشه به امتیازات بیشتری رو به اوکراین بده، یا اینکه پشت اوکراین رو خالی خواهند کرد و واقعا ازش حمایت نمیکنن در واقعیت، نه از لحاظ لفظی منظورم هست، و خب این میتونه بدون شک به نفع آقای ترامپ تمام بشه. ولی این مسئله به نظر من ما از امروز وارد یک فازی شدیم که جدی بودن رهبران اروپا رو در رابطه با جنگ اوکراین رو میتونیم حالا یک تست بهتری بکنیم. اونها همواره حرفشون این بوده که مسئله فقط اوکراین نیست، نگران روسیه و چشم دست انداختن روسیه به دیگر کشورهای اروپایی به خصوص اروپای شرقی هم هست.
در ادامه صحبت شما، دونالد ترامپ پیش از این هم رویکردی مبهم در قبال ناتو داشته. آیا سیاست‌های جدید او در قبال اوکراین میتونه به تعهدات آمریکا به ناتو و امنیت متحدانش تاثیر منفی بذاره؟
بله، میتونه تاثیر منفی بذاره، از اینکه امریکا خب اگر نخواد واقعا حمایتش از ناتو رو به اون شکل گذشته ادامه بده، این یک مشکل بسیار مهمی هست. به هر حال این کشورهای اروپایی از بسیاری لحاظ برای امنیت خودشون به امریکا نیاز دارن، حالا چه سرویس های اطلاعاتی امریکاست، چه امکانات لاجستیکی ارتش امریکاست که برای اینها میتونه در صحنه های جنگ فراهم بیاره، و بدون این مسئله مشکل میشه کار اروپایی ها. برای مثال اینها نیازمند این خواهند شد که بودجه های نظامیشون بسیار بالا ببرن. آیا اینکه توانایی این کار در کوتاه مدت دارن، آیا اینکه بالا بردن این مسئله با توافق شهروندان روبرو خواهد یا نه، اینها همه مسائلی هستن که به نظر میاد کشورهای ناتو رو در یک موقعیت چالشی جدیدی قرار خواهد داد.
در نشست میان ولادیمیر زلنسکی و دونالد ترامپ، آیا پیشنهاد ترامپ مبنی بر واگذاری نقش امنیتی آمریکا در اوکراین به اروپا، کشورهای اروپایی آمادگی و توانایی لازم رو برای پر کردن این خلاء دارن؟
بدون شک این مسئله به نفع روسیه تمام میشه، چون به نظر میاد که فعلا تنها همه آسها رو در دست دارن در صحنه جنگ، بلکه با موزگیری آقای ترامپ فکر میکنن که از حمایت کامل امریکا هم برخوردار هستن، بنابراین هیچ نگرانی واقعا به خودشون از بابت ادامه این جنگ و امتیازگیری بیشتر نخواهند داشت و کاملا اروپایی ها رو در موقعیت بدتری قرار میدن. برای مثال ببینید، یکی از خواسته های مطرح شده از طرف انگلیس و فرانسه این بود که مثلا سربازهای اینها میتونن نقش نیروهای حافظ صلح رو در مرز میان روسیه و اوکراین بخوان بازی بکنن. الان به نظر نمیاد که آقای پوتین حاضر بشه به یک چنین چیزی تن بده، چون فکر میکنه آسهای برنده رو در دست داره و از حمایت ترامپ هم برخورداره، پس بنابراین چرا باید این کارو بکنه؟ به خب آدم واقعا در مقابل این سوال قرار میگیره که کشورهای اروپایی این وقت چیکار میخوان بکنن، چی در چنته دارن که بخوان چالش بکنن این خواست مهم دولت روسیه.
گفتگوی شنیدید با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی. اما یک روز پیش از استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت پزشکیان، محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در توضیح سیاست ارزی این بانک برای سال آینده گفت افزایش 30% نرخ ارز 28500 تومانی واردات کالاهای اساسی و دارو و برای حمایت از معیشت مردم منتفی است. اما آیا ثابت ماندن نرخ ارز ترجیحی از معیشت مردم حمایت میکنه؟ بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
محمد رضا فرزین رئیس بانک مرکزی روز شنبه خبر داده که نرخ ارز ترجیحی در بودجه سال 1404 بدون تغییر 28500 تومان ثابت باقی خواهد ماند. تصمیمی که با دخالت معاون اول رئیس جمهوری در کنار مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اتخاذ شده است. هیئت عالی نظارت مجمع اعلام کرده که افزایش قیمت ارز ترجیحی با سیاست‌های ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه در تضاد است و باید تغییر کند. محمد عارف معاون اول مسئول پزشکیان هم گفته است که راهبرد دولت 14 حمایت از تولید، کاهش تورم و جلوگیری از افزایش قیمت در کالاهای اساسی است. این استدلال ها سبب شد که نرخ ارز ترجیحی در بودجه سال 1404 از 38 هزار تومان به 28 هزار و 500 تومان کاهش پیدا کند. اما غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در برنامه حضور که از صدا و سیما پخش شده معتقد است تعیین قیمت ارز ترجیحی تنها به سود رانتخاران است.
شما چند میلیارد دلار توی مملکت سالهاست داریم به واسطه این شکاف ارزی داریم تو جیب چند نفر میریزیم؟ به اونا رانت، هممون هم میدونیم رانته.
به گفته یه این نماینده مجلس، مهم نیست قیمت ارز ترجیحی تعیین شده چقدر باشد. مردم هیچ کالایی را با قیمت این ارز از بازار دریافت نخواهند کرد.
به جز فاصله به عبارت تحریم که عدد قابل توجهی است و اینهایی که توی این فرایند تحریم دارن به جیب میزنن، سالهاست که ما ارز ترجیحی از 4200 تومانی تا بعد رو داریم میدیم تا 28 تومن. هیچ کالای ما 28 تومن 4200 مردم استفاده نمی کنن یا حداقل توی این چند سال استفاده نکردن. مثلا شما سال گذشته ما 18 میلیارد دلار ارز ترجیحی دادیم. 18 میلیارد دلار.
برای یافتن نمونه ای از استفاده از ارز ترجیحی لازم نیست راهی طولانی برویم. در سبزی فروشی محلتان قیمت سیب زمینی را سوال کنید. احتمالاً از 28 هزار تومان تا 45 هزار تومان قیمتی است که به شما خواهند گفت. داریوش معمار خبرنگار اقتصادی در آلمان میگوید راز این قیمت ها در صادرات و واردات این ماده غذایی پنهان شده است. صادرات به قیمت حدود 13 هزار تومان و واردات همان سیب زمینی با قیمت کیلویی 35 هزار تومان.
در واقع آنچه که در جریان هست مافیا هست، ولی اون مافیا بخشی از خود حاکمیت و بخشی از خود دستگاه اجرایی و متولی هست که توان کنترل، نظارت و در عین حال مسئول بودن رو داره. حالا هر چند وقت یه بار یک قربانی هم به عنوان سلطان پیدا میشه، این وسط اعدام میشه، ولی مشکل هم حل نمیشه. پس ببینید، بله، گروهی وجود دارن که منافعی شامل حالشون میشه که این منافع در ناترازی صادرات و واردات و منافعی که در ارز تخصیص داده شده و ارز به دست آمده از این صادرات و واردات وجود داره دخیل هستند، وگرنه امکان نداره در یک مملکت همچین اتفاقی بیفته و به همین سادگی هیچ کس هم نفهمه، نه وزارت صمد، نه وزارت کشاورزی، نه دولت، نه وزارت اقتصاد، نه دستگاه امنیتی، هم چیزی امکان نداره. بالاخره یک پیش بینی وجود داره.
همزمان نایب رئیس مجلس هم وعده افزایش یارانه نان و دارو را داده است. به گفته حمیدرضا حاجی بابایی 140 هزار میلیارد تومان یارانه دارو و 200 هزار میلیارد تومان یارانه نان در بودجه سال جاری اختصاص یافته است. یارانهایی که مبلغشان هر چقدر باشد، به نظر می رسد تأثیری بر قیمت نان و دارو نخواهد داشت.
رویا کریمی مشت گزارش می داد. اما مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال روز شنبه در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار شد تا مهدی تاج برای سومین بار به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی برای 4 سال دیگه انتخاب بشه. گزارش‌ها نشون میده که مهدی تاج از سال 1391 تا 1401 در شعب مختلف دادگاه‌های جمهوری اسلامی دارای چندین پرونده سنگین مالی و فساد در شعب مختلف. روزنامه فرهیختگان وابسته به دانشگاه آزادی اسلامی هم این انتخابات رو مهندسی شده دانسته. بیشتر بشنویم از پیام یونیسی پور خبرنگار ورزشی در این مورد.
اون چیزی که واقعیت داره در حقیقت اینه که این انتخابات اگر نگیم که یک نمایش انتخاباتی بود، میتونیم بگیم که یک انتصابات بود به چند دلیل. موضوع اول اینه که 87 نفر به عنوان 87 عضو مجمع انتخاباتی حق داشتن که در این انتخابات شرکت بکنن و رأی بدن به اعضای هیئت رئیسه آینده فدراسیون فوتبال و همینطور رئیس آینده این فدراسیون، که در حقیقت بیش از 60% از این مدیران رو و این نمایندگان رو مهدی تاج شخصا یا منصوبشون کرده، مانند اعضای هیئت‌های فوتبال و مدیران هیئت فوتبال استان‌ها و شهرستان‌ها و همینطور برخی از اونها رو هم انتخاب کرده، مانند سرمربیان تیم‌های ملی فوتبال زنان و مردان در رده‌های مختلف، کاپیتان تیم ملی فوتبال در تیم‌های مختلف فوتبال، فوتسال و بسیاری از نمایندگان دیگر. پس به خاطر همین وقتی که شما یک سری گروه گروه رو و یک نفراتی رو در یک مجمعی قرار میدین و بهشون میگین که بیاین رأی بدین که چه کسی رئیس آینده فوتبال ایران باشه، مسلماً نمیتونین انتظار داشته باشین که اون نفرات به کسی رأی بدن که اون نفر بعدی اگر آمد به جای ایشون شما رو در همین پست نگه داره. به خاطر همین ماجرای تضارب منافع هست. وقتی که من به عنوان یک رئیس هیئت فوتبال در یک شهرستان حکم انتصاب خودم رو از مهدی تاج گرفتم، قاعدتا نمیام به امیر آبدینی رأی بدم که ممکنه فردا روزی شخص دیگه یو جایگزین من بکنه. و همینطور میتونیم اصلا به نمایشی بودن حضور امیر آبدینی اشاره بکنیم. ایشون خودش مشاور مهدی تاج بود در فدراسیون فوتبال و البته هنوز هم هست و به عنوان رقیب شرکت کرده بود. همین 10 رأی که در حقیقت ایشون آورد هم در نوع خودش بسیار عجیب به نظر میرسید.
آقای یونسی پور، انتخابات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در حالی با رقابت تاج آبدینی پیش میرفت که حیدر بهاروند پیش از شروع انتخابات به نفع تاج انصراف داد، از سوی دیگه صلاحیت علی کفاشیان و شهاب‌الدین عزیزی خادم هم برای حضور در انتخابات تایید نشده بود.
به یه موضوعی اول توجه بکنیم. کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال که همه اینها رو اعضاشون و مهدی تاج شخصا خودش منصوب کرده، هرگز نیومدن مدارک مورد نظر برای برکناری و رد صلاحیت شهاب الدین عزیزی خادم و علی کفاشیان برای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال رو ارائه بدن. فقط یک سری رسانه‌های نزدیک به مهدی تاج در داخل کشور، مانند ورزش 3 یا مثلا خبرگزاری فارس، مدعی شدن که احکامی که پیش از این در مورد علی کفاشیان و همینطور آقای عزیزی خادم در کمیته اخلاق صادر شده بود دلیلی بود برای رد صلاحیت اینها. البته اون احکام هم مدت زمانش گذشته بود، مدت خودشون رو هم سپری کرده بودن.
سوال دیگر من از شما اینه که مهدی تاج در شعب مختلف دادگاه‌های جمهوری اسلامی دارای چندین پرونده سنگین مالی و فساده و چطور او با این پرونده های سنگین فساد مالی همچنان رئیس فدراسیون فوتبال ایران میشه؟
چیزی که جالبه اینه که آقای مهدی تاج بیش از 12 پرونده فساد مالی داره در قوه قضاییه. بعضی از هواداران یا رسانه‌های همراه با آقای مهدی تاج میگن که اصلا این 12 پرونده یا 14 پرونده‌ای که وجود داره به حکم نهایی از سوی قوه قضاییه نرسیده، فقط در حد اتهام یا تفهیم اتهام بوده. باز هم این مسئله میتونه قابل نقد باشه، به خاطر اینکه بر اساس اسنادی که خبرگزاری تابناک منتشر کرد در مورد آقای مهدی تاج یک حکم به صورت قطعی در بهار 1401 صادر شده و آقای مهدی تاج به خاطر کلاهبرداری و اختلاس مالی هم به تحمل شلاق و هم رد مال و هم حبس محکوم شده بود. پس ایشون بر اساس قوانین اساسنامه فدراسیون فوتبال و بر اساس قوانین فدراسیون جهانی فوتبال هم‌اکنون رئیس غیرقانونی فدراسیون فوتبال ایران هست. اما اگر بخوایم بپرسیم که آیا ایشون بر اساس پیگیری‌های فیفا یا پیگیری‌های داخلی ممکنه برکنار بشن، جواب این سوال قطعاً منفیه.
گفتگویی شنیدید با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی از وین. اما حالا نوبت میرسه به مروری کوتاه به خبرهای ایران و جهان با همکارم رویا ملکی. رویا،
مارک روته رئیس ناتو میگوید به رئیس جمهوری اوکراین گفته است پس از درگیری روز جمعه در کاخ سفید باید راهی برای ترمیم روابط خود با دونالد ترامپ پیدا کند. رئیس ناتو در گفتگو با بی بی سی درباره گفتگوی تلفنی خود با زلنسکی در روز جمعه گفت مهم است ولادیمیر زلنسکی راهی برای بازسازی روابط خود با دونالد ترامپ و تیم رهبری ارشد ایالات متحده پیدا کند. وی همچنین دیدار اخیر در کاخ سفید را نامناسب توصیف کرد. درگیری لفظی رؤسای جمهوری دو کشور آمریکا و اوکراین نگرانی کشورهای عضو ناتو را به همراه داشته است. آنلنا بربوک وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرد رهبران اروپایی هفته آینده باید درباره یک بسته مالی جامع برای اوکراین تصمیم گیری کنند. به گزارش رویترز، وزیر امور خارجه آلمان روز شنبه همچنین خواست کشورش 3 میلیارد یورو کمک بیشتر به اوکراین اختصاص دهد. خانم بربوک با تاکید بر افزایش حمایت از اوکراین، سرمایه‌گذاری‌های گسترده در بخش دفاعی اروپا را ضروری دانست. روز جمعه دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و اوکراین قرار بود بر تقویت همکاری‌های اقتصادی و امنیتی میان دو کشور منجر شود، در نهایت با جدال لفظی پایان یافت. در پی این تنش، رهبران اروپایی از جمله فرانسه، آلمان، بریتانیا و لهستان بر حمایت بیشتر از اوکراین تاکید کردند. هیوا سفیزاده، خواننده و نوازنده که پنج شنبه شب گذشته هنگام اجرای کنسرت بازداشت شده بود، به قید وثیقه آزاد شد. به گزارش رسانه‌های ایران، احمد صدری، مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد، دلیل بازداشت هیوا سفیزاده را تکخوانی بدون مجوز اعلام کرده است. این در حالی است که مجموعه‌های فرهنگی به طور معمول از برگزاری کنسرت یا هر برنامه‌ای بدون مجوز خودداری می‌کنند. پیشتر شاهدان عینی و برخی از حاضران در این کنسرت در شبکه‌های اجتماعی خبر داده بودند عده‌ای با لباس شخصی مانع ادامه برگزاری کنسرت شدند. همچنین محتوای حساب اینستاگرام این خواننده و نوازنده یک روز پس از بازداشت به دستور مقام قضایی مسدود شد. داوود احمدی مونس با نام هنری آروین که به دلیل نارسایی کبد از مدتی پیش در بیمارستان بستری بود، روز شنبه 11 اسفند ماه درگذشت. این کاریکاتوریست که در زمان مرگ 41 سال داشت، طراحی کارتون را از 13 سالگی آغاز کرد. آروین در 17 سالگی با کشیدن کاریکاتوری در روزنامه زن به مدیر مسئولی فائزه هاشمی با موضوع دیه زنان در اسلام جنجال آفرین شد. کاریکاتور او در کنار دیگر موارد اتهامی سبب تعطیلی روزنامه زن در سال 1378 از سوی دادگاه انقلاب شد. این هنرمند جوان در طول دهه‌های گذشته با رسانه‌های مختلف همکاری داشت. و کمیسیون اروپا قصد دارد قانون جدیدی برای تسریع بازگرداندن مهاجران غیرقانونی ارائه دهد. به گزارش خبرگزاری آلمان، کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا روز شنبه اعلام کرد این قانون مهاجران غیرقانونی را ملزم به همکاری می‌کند و برای عدم همکاری آنان مجازات تعیین خواهد شد. این مقام اروپایی با انتقاد از کندی بازگشت مهاجران غیرقانونی خواستار مقررات سختگیرانه تر برای افراد خطرناک و بازداشت آنها تا زمان بازگشت شد. به گفته کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا، برخی از افراد خطرناک که در فهرست اخراج قرار دارند موفق به فرار از این سیستم می شوند و سپس به فعالیت های جنایی روی می آورند. قانون جدید اتحادیه اروپا در این زمینه قرار است 11 مارس رونمایی شود.
سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی با آخرین خبرهای ایران و جهان.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان فردا در مجلس استیضاح میشه. نمایندگان مخالف او را عامل گرانی ها، بالا رفتن نرخ ارز و کم ارزش شدن پول ملی میدونن. در مقابل موافقان همتی رویکرد نمایندگان طرفدار استیضاح رو سیاسی میدونن. اونا معتقدن در وضعیت بحرانی کشور بر کناری وزیر اقتصاد کمکی به حل مشکلات نمیکنه و حتی وضعیت رو نیز پیچیده تر میکنه. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و دارایی دولت مسعود پزشکیان 6 ماه بعد از وزارت صبح یکشنبه در مجلس شورای اسلامی استیضاح می شود. برخی از فعالان سیاسی و نمایندگان مخالف استیضاح می گویند دلیل استیضاح همتی وضعیت اقتصاد و ارز نیست، بلکه تحت فشار تندروهای مجلس به دولت تحمیل شده است. حتی شهرام دبیری معاون پارلمانی رئیس جمهور هم معتقد است برخی نمایندگان در این باره رویکردی سیاسی دارند.
یه تعداد از نمایندگان شاید دیدگاه‌های سیاسی داشته باشند، یه مقدارم در ارتباط با مسائل و مشکلات جامعه است که خروجی کار در نظر می‌گیرند، ولی ارتباط این که چه کار کارشناسی انجام شده که عملکرد وزیر باعث این وضعیت شده، در اینجا مشکلات وجود داره که به نظر ما کار کارشناسی درستی انجام نشده.
بیشتر افراد موافق استیضاح به گروه تندرو پایداری تعلق دارند، همان کسانی که حامی سیاسی دولت ابراهیم رئیسی بودند و امروز حامی سعید جلیلی. برخی خود این چهره ها و تفکر سیاسی حاکم بر آنها را عامل و تسریع کننده در بیش از یک دهه ناکارآمدی حاکمیت، مخالف برجام و فلاکت اقتصادی سیاسی کشور می دانند. صدای رسول بخشی نماینده مجلس و از مخالفان همتی که معتقد است تنها پولی که در مقابل دلار ایستاده ریال ایران است.
امروز تنها پولی که در مقابل دلار امریکا ایستاده ریال ایران، و مسئله اینه که کدوم یکی از این زمین میخوره، آیا دلار میخوره زمین یا ریال.
موافقان معتقدند تا کنون 114 نماینده استیضاح همتی را امضا کردند و اگر بتوانند موافقت 30 نماینده دیگر را جلب کنند، وزیر اقتصاد باید اولین نفری باشد که کابینه مسعود پزشکیان را ترک و از وزارت خداحافظی میکند. هرچند مسعود پزشکیان چند روز پیش با حضور در وزارت اقتصاد گفت وزیر تقصیری ندارد.
اصلا همه این سیاست هایی که داره در رابطه با بانک و پول و نمیدونم ارز این اتفاق افتاده، در جلسه سران قوا آقای دکتر و آقای فرزین اومدن به اضافه رئیس کمیسیون برنامه بودجه، به اضافه رئیس کمیسیون اقتصاد، اونجا تصمیم گرفته شده با یه تعداد کارشناس، اصلا به وزیر ربطی نداره. اگه مقصریم ماها مقصریم، خب بیان بگیرن ما رو. این که بیان بگیم همه تقصیر مال یه طرفه، خب یه انصافیه.
با این وجود حمید رسایی نماینده تندرو چند روز پیش در یک جلسه غیرعلنی مجلس گفت آقای همتی را نباید استیضاح کنید، باید او را محاکمه کنید.
آقای همتی را استیضاح نکنید، محاکمه بکنید. این تنها راهه. اگر میخواید در برابر تاریخ، در برابر مردم روسفید باشید، آقای همتی را محاکمه بکنید، نه استیضاح.
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که مخالف استیضاح همتی است به پایگاه خبری جماران گفته افتادن وزیر اقتصاد به صلاح نیست.
مگه تو میشه استراکچرین ساختمان رو با دلار 80 تومن ساختی بفروشش با دلار 50 تومنی؟ که چسبندگی قیمت این تو نمیتونی که این کار بکنی، میتونی نگرش داری. اون طرف میگه که اینکه برنامه میگه پس برام بالاتر. میتونیم همتی رو کنترل کنیم، ولی بی‌ثباتی رو نمیتونی کنترل کنی. میتونی دولت رو کنترل کنی، ولی روان مردم رو که نمیتونی کنترل کنی. بی‌ثباتی بازار رو که نمیتونی کنترل. اثرش اینه. بعد حالا چه تیمی بیاد؟ این که تو بتونی فرزین و همتی رو با هم مچ کنی برای تصمیم در کنار پورمندی که کار ساده‌ای که نبوده دیگه. حالا تو این رد کن، میخوای کیو بذاری که دوباره اینو ارنج کنی بتونی تنظیم بکنی؟ ارنج کردن این موضوع خودش 4-5 ماه طول میکشه.
ناصر همتی که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته رقیب ابراهیم رئیسی بود، بعد از آن انتخابات انتقادات اقتصادی خود علیه دولت او را رها نکرد و حالا موافقان استیضاح ویدئوهای انتقادی او نسبت به وضعیت اقتصادی دولت قبل را علیه خودش به کار می‌برند که خواسته بود مسئولیت قبول کنند، در غیر این صورت استعفا بدهند و بروند. صدای ناصر همتی.
اصلا فرض کنیم همه مشکلات رو ما باعث شدیم، اصلا تحریم هیچ تقصیر نداشت، اصلا درآمدهای کشور یه دفعه رسید به 5 میلیارد دلار در یک سال، اصلا هیچ تاثیر نداشت. اصلا فرض کنیم اینا همش داستان سراییه. خب شما خوب می‌خواستین ببینین درست کنین دیگه، شما که می‌دونستین بعد چی اومدین. اگر می‌دونستین خرابه، بیخود کردین اومدین، مسئولیت قبول کردین و وعده هم دادین. خب اگر حالا وعده دادین، مسئولیت قبول کردید، دیگه هیچ چیه بگید قبلی خراب کردن؟ خب خودتون نمی‌تونین اجرا کنین. خب برای چی اومدین شما؟ خب استفاده بدید به کنار.
منتقدان وزیر اقتصاد میگویند به هنگام شروع دولت 14 در 7 مرداد ما نرخ ارز تقریبا 58,000 تومان بود و اکنون 93,000 تومان در بازار معامله می شود. به همان میزان که نرخ ارز بالا رفته، صدای موافقان و مخالفان استیضاح هم بالاتر رفته است.
مردم، لوبات، لوبیا چیتی شده 240,000 تومان. مردم، عدس، نخود، لوبیا، گوشت، روغن، خب همه چی گرون شده. دلیلش چیه؟
بله، اجازه بدید یه لحظه. من یه خواهش بکنم آقای سامسونی،
رو ما در روز یک شنبه روشن میشم
کپسول آتشیشانی اینجا میذاشیم.
یه سوال از آقای دکتر عزیز، الان وضع قاچاق کالا و اینا چی جوریه؟ بهتره یا بدتره؟
خب
وضع قاچاق اینو جواب بده.
معلومه که معلومه با این سیاستی که اتخاذ کردن تو بازار ارز معلومه.
جناب عالی از خرداد ماه شدی نماینده مجلس در ستاد قاچاق کالا، آقای وزیر شده از شهریور ماه. 9 ماه شما مسئول. اجازه بدید فردا مجلس شما رو عزل کنه.
آخه
چون نه تعهد دادید نه بعد.
با این وجود روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در مطلبی نوشته موافقان استیضاح میگویند اگر همتی بماند روز بعد دلار 100 تومان و بیشتر میشود. مخالفان استیضاح هم میگویند اگر همتی برود دلار افسار پاره میکند و 100 تومان و بیشتر میشود. اما هیچ یک از این دو گروه فردای استیضاح جدای از ماندن یا رفتن وزیر اقتصاد حاضر نیستند که گفته های خود را گردن بگیرند.
وحید پوراستاد گزارش میداد. اما کنفرانسی سه روزه با عنوان زن زندگی آزادی از روز پنجشنبه در فرانسه در حال برگزاری است. این کنفرانس سخنرانان متعدد با پیامدها و کارنامه 45 ساله جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف رو بررسی می‌کنند و درباره موضوعاتشون دموکراسی و سکولاریسم در چشم‌انداز آینده ایران بحث میشه. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
کنفرانس زن زندگی آزادی به همت انجمن پژوهشگران ایران مستقر در پاریس و در همکاری با مرکز مطالعات حقوقی دانشگاه سوربن در این دانشگاه در حال برگزاری است. حسین لاجوردی رئیس انجمن پژوهشگران ایران در گفتگو با رادیو فردا درباره هدف از برگزاری چنین کنفرانسی میگوید:
هدف این کنفرانس به دنبال بررسی آخرین کتابی که ما در رابطه با مسئله زن زندگی آزادی انتشار دادیم صورت گرفته، دلایل مشخصی که چرا این جنبش مورد حمایت کلیه طبقات مردم قرار نگرفت، در پنل‌های مختلف در این زمینه تلاش‌هایی انجام شده، به دلیل اعتمادی که به وجود آمده برای انجمن، افرادی رو که شاهد هستید از سراسر دنیا آمدن با هزینه‌های شخصی خودشون، با محل اقامت خودشون، همه اینها با این ارتباطات ما، با اعتماد به ما تونستن بیان و این مقالات رو ارائه بدن که در چند ماه بعد از کنفرانس در دو جلد کتاب منتشر خواهد شد.
همچنین فرهاد عاملی معاون دانشکده حقوق دانشگاه سوربن در افتتاحیه این کنفرانس گفت:
اگر کاری بشه برای آینده مملکت کرد، از طریق علمی اصل کارش هست. جنبه علوم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، شاید و حقوقی البته، شاید جای بهتر شدن داشته باشه و یک اینیشیتیو هایی مثل اینیشیتیو این انجمن فکر میکنم شخصا خیلی برای آینده ایران سازنده باشه.
در کنفرانس سه روزه زن زندگی آزادی، وضعیت کنونی ایران از جنبه های مختلف، از جمله جنبه های مذهبی، قومیتی، شیوه های حکومترانی و همچنین آموزشی مورد بررسی قرار میگیرد. به عنوان نمونه، در نشستی که صبح جمعه برگزار شد، ناهید حسینی مدیر شبکه استقلال و برابری پایدار زنان درباره نظام آموزشی حاکم بر ایران گفت:
جنبش سبز با حضور میلیون ها زن، دانشجو و دانش آموز با شعار ناگفته تحصیل برای تغییر آغاز شد و در جنبش ژینا با شعار علنی پایان حکومت ادامه پیدا کرد. این جنبش تاثیرات زیادی بر آموزش ما گذاشته. دو رویداد مهم سالهای اخیر، بحران کرونا و جنبش ژینا، بیش از پیش نشان دادند که این نظام نه ظرفیت اصلاح در درون خود را دارد و نه اراده‌ای برای پاسخگویی به مطالبات جامعه امروز ما. آینده آموزش در ایران نه در اصلاحات تدریجی، بلکه در گسستی بنیادین از ساختارهای موجود و بازآفرینی یک نظام آموزشی آزاد، علمی و انسانی نهفته است.
در این نشست اسماعیل عبدی، دبیر کل سابق کانون صنفی معلمان ایران، نیز حضور داشت و توضیحی درباره آمارهای ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی در مورد میزان بازماندگان از تحصیل ارائه کرد.
یه آمار رسمی داریم که میگن 900 هزار نفر، ولی یک آمار غیر رسمی داریم که واقعی تره و خب حکومت بهش نمیپردازه. اون برآورد ما تا 5 میلیون نفر بازمانده تحصیل است. اینها استاد دادن آمار تو لحظه هستن، آمار واقعی ارائه نمیکنن. خواستم بگم که آمار غیر رسمی تا 5 میلیون نفر هم گزارش شد.
کنفرانسی که در پاریس در حال برگزاری است، هم به تحلیل وضعیت موجود می‌پردازد و هم راهکارهایی را برای برون رفت از چنین وضعیتی ارائه می‌کند. آقای لاجوردی به رادیو فردا می‌گوید که مخاطب اصلی چنین کنفرانس‌هایی نسل‌هایی است که پس از انقلاب به دنیا آمدند.
اون کسانی که تلاشگران اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی هستند، با گذر از شعارهایی که وجود داره، با گذر از هیجان‌ها، قادر به این باشن که آینده‌ای رو تصویر بکنن که این آینده بتونه امید رو در داخل جامعه ایران به وجود بیاره، چرا که جامعه ایران، این 60 میلیون جمعیت ایرانی از 90 میلیون نفری که یا در آغاز انقلاب به دنیا نیامده بودند یا اینی که چند 4-5 ساله بودن، اینها، این جمعیت عظیم، از هر 3 نفر 2 نفرشون ایرانی ها، بتونن با شایستگی، با لیاقتی که ما سراغ داریم درشون، در داخل و خارج از کشور جایگاه واقعی خودشون رو پیدا بکنن. این باور ماست.
قرار است در آخرین روز این کنفرانس موضوعاتی چون پاسخگویی و عدالت که در فردای سرنگونی حکومت‌های چون جمهوری اسلامی بسیار اهمیت دارد مورد بررسی قرار گیرد. جنبش‌های اجتماعی اعتراضی مثل جنبش‌های کارگری و همچنین رسانه‌ها در ایران از دیگر موضوعات مورد بحث در آخرین روز این کنفرانس است.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. هیوا سیفی‌زاده، خواننده و بازیگر زن ایرانی، شامگاه پنجشنبه هنگام اجرای کنسرت در عمارت روبرو در تهران از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد. یک روز بعد مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد دلیل بازداشت او را تکخانی بدون مجوز اعلام کرد. خانم سیفی‌زاده روز جمعه به قید وثیقه آزاد شد، اما حساب اینستاگرام این خواننده به دستور قوه قضاییه مسدود شده. در این باره همکارم بابک غفوری آذر گفت گویی داشته با هانا کامکار، خواننده و بازیگر ایرانی.
از پایه مسئله داره برای برگزاری کنسرت، یعنی از پایه باید دنبال این باشه که یک کسی پشتش باشه. حالا که پیدا میکنه و یکی پشتش میاد و مردم هم بلیط میخرن و اینا، حالا ببینین دیگه چه ریسک بزرگتری که بخواد این کنسرت برگزار بشه یا اینجوری وسطش مورد حمله و هجوم قرار نگیره و کنسرت کنسل نشه.
تو این مورد البته محلی که داره کنسرت رو برگزار میکرده عمارت روبرو، خب نهاد شناخته شده ای هست در تهران و برای دست کم پیگیران اتفاقات فرهنگی و هنری نام شناخته شده ای هست. حالا مشخص نیستش که مجوزها چگونه است، هنوز ما اطلاعات دقیقی نداریم که درباره این کنسرت چگونه بوده. خود این که یک نهاد رسمی این کنسرت رو با این مخاطراتی که ممکن بوده به همراه داشته برگزار میکنه، میتونه نشون دهنده تمایل بیشتری برای شرکت مخاطر و افزایش علاقه‌مندی ها برای حضور در برنامه خوانندگان زن باشه؟
100% چنینه. ببین، من اولین جایی که بهم پیشنهاد کنسرت پنهانی دادن، اصلا یک سالن بسیار بسیار معروف تهرانه، خود سالن به من پیشنهاد داد، یعنی خود مدیر و روابط عمومی اون سالن که نامشو دیگه نمیارم، اونا به من پیشنهاد دادن بیا کنسرت بذار تو اینجا، و سالن 250 نفره بود، میدونی خیلی زیاد بود برای کنسرت زیرزمینی، 250 نفر صندلی خیلی زیاد. و من خب به دلیل اینکه زمانی که اونا به من پیشنهاد کردن، زمانی بود که من پرونده‌های تازه پس از زن زندگی آزادیم باز شده بود، خیلی زیر ذره بین بودم، گفتم اصلا من الان آب بخورم شما خودتون اصلا لو میرین، و اینه که بهتره که یه ذره وایسین ببینیم وضعیت من چجوری میشه، که حالا من نهایتا هم با کس دیگه کار کردم، ولی میخوام بهتون بگم مثلا یک سالن معروف داشت این کارو میکرد، از همون اوایل زن زندگی آزادی، یعنی من واقعا قدردانشونم. حالا بشنون صدای منو، خودشون میدونن دیگه کیان، یا خیلی از سالن‌های دیگه من در جریانم، خب اینا همه مجوز دارن ولی چی کار میکنن، ولی انقدر بهشون حتما بهشون این گفته شده که دوست دارن یه همچین حرکتایی باشه، و خب خودشون همراهی کردن با جنبش زنان، با خیزش زن زندگی آزادی، و یه چیزی هم یادمون نره، اینا کرایه های خوب هم میگیرن، یعنی فکر نکنین در راه خدا میان سالنشون رو میدن، و در واقع درآمد زایی خوبی هم داره برای این سالونا. و یادمون نره پس از خیزش اصلا تئاترا همه تعطیل شد و کارهای خوب نرفت رو صحنه تا مدت ها، و مردم نمی رفتن اصلا، سالونا نزدیک بود همشون بستشن، و این یک خون تازه‌ای داده بود به اون سالونایی که مجوز داشتن، برای اینکه داشتن اجاره می دادن، پول در می آوردن، یا مثلا درصدی می فروختن سالونشون، خب به نفعش بود دیگه. حالا من کاری به عمارت روبرو ندارم و هیچ آگاهی هم درباره این عمارت ندارم، نمیدونم باهاشون چگونه قرارداد بستن، اینا رو اصلا نمیدونم، ولی برنامه گذارها به هر حال یه درصدی برمیدارن، هرچند که من از همین تریبون اعلام میکنم چندین برنامه گذار از جمله کسی که کنسرت منو گذاشت رو میشناسم که اصلا هیچی خودشون بر نداشتن، فقط هدفشون این بود این حرکت بشه، و اونا دیگه خیلی ارزشمند بودن.
در سمت خوانندگان زن چطور؟ آیا تمایل به نظر میرسه که حتما اینجوری شده که بیشتر هست که با وجود این مخاطرات بخوان که اون کاری رو که بهش اعتقاد دارن و علاقه دارن رو انجام بدن؟ این حس تقاضای بیشتر و علاقه‌مندی بیشتر در میان خوانندگان زن اصلا فکر نمی‌کنم با چند سال گذشته قابل مقایسه باشه که با وجود همه مخاطرات حاضر به انجام چنین برنامه‌ای باشن.
ما پیش از خیزش زن زندگی آزادی داشتیم اینا، یعنی چندین آموزشگاه خیلی خوب من میشناختم، باز از همین سالونا من میشناختم، که البته سالونای خیلی شناخته شده نه، سالونهای یه ذره کمتر شناخته شده، اینا کنسرت زیرزمینی برگزار میکردن و زنان خوانندم کنسرت میدادن، یعنی من خودم کنسرت چند تا از دوستان عزیزم رو رفتم. چیز تازه‌ای در تهران نیستش، این اتفاق افتاد، حالا همون گونه که خودم بارها گفتم دیگه، من از در اون سالهای وحشتناک دهه 60 و جنگ و اینا، من مثلا کنسرت زیرزمینی خانم سیما بینا رو با عمه خودم قشنگ کامکار میدیدم یا با نوازنده های دیگه ایشون زیرزمینی کار میکرد. یعنی بوده، زیرزمینی کار کردن برای خواننده های زن بوده، ولی برای اون خواننده های زنی که بیشتر شهامت اینو داشتن که بچسبن به تک خانیشون، یه ذره برخی از همکارای عزیز من دلشون نخواسته وارد درد سر بشن، برتری دادن که مثلا همون یا همخوانی انجام بدن یا اصلا کار نکنه، فقط تدریس کنه یا مثلا موزیک فقط بده بیرون. اینا اون دسته از همکارای عزیز من همچنان همینن، یعنی فرقی نکردن، یعنی توی این مدت من دیدم فرقی نکرد. اون عزیزانی که پس از خیزش زن زندگی آزادی دارن در واقع کنش های اینچنینی دارن و حالا واکنش های اینچنینی دادن، اونایی هم که حالا شهامت بیشتری دارن. آها، اینم بهتون بگم که به هر حال پشتیبانی برنامه گذارها و نوازنده ها پس از خیزش بیشتر شده. ما تا پیش از خیزش اینو نداشتیم، یعنی یک خواننده به این راحتی نمیتونست عزم بکنه، حالا شهامتش هم داشته باشه و نمیدونم آرمانش هم داشته باشه بره کنسرت زیرزمینی بده، نه به این راحتی نوازنده حاضر نبود این ریسکو بکنه، یا اصلا براش این فرهنگ به وجود نیامده بود، یا برنامه‌گذار براش این فرهنگ به وجود نیامده بود. میدونید چی میگم؟ مثل همینی که الان سالن‌های خیلی خیلی مطرح دارن این کارو میکنن، برای اینکه این فرهنگه براشون به وجود اومده و دوست داره که این کارو بکنه و از این راه درآمد کسب بکنه، ولی اون زمان این وجود نداشت. حالا الان این گونه شده و دارن پشتیبانی میکنن دخترها رو، خانمای خواننده رو، و اونها هم خب به تبع راحت تر و تصمیم میگیره که خب کنسرت برگزار کنه با وجود ریسکی که همیشه بوده، میگم از پیش از خیزش بوده تا حالا زمان اون، ولی اینو به تن میخره به خاطر اینکه این دفعه دیگه خیالش راحته که 4 تا نوازنده خوب هست، یک برنامه گذاری هست که بلیت میفروشه، تایش پول داره، صدا بردار میاد. میدونین ما خیلی از این کنسرت ها صدا بردار داریم، من خودم صدا بردار داشتم توی تهران، من اینجا تو برلین کنسرت دادم صدا بردار نداشتم ولی اونجا داشتم. یعنی میخوام بهتون بگم خب این امکانات پس از خیزش به وجود اومده، چون این شده دغدغه اهالی هنر، به ویژه اونایی که دیگه حاضر نیستن که با مجوز کار کنن. یعنی الان نوازنده هایی که در ایران دارن همکاری میکنن با خوانندگان خانم، کسانی هستن که دیگه قید مجوز رو زدن و از زمان زن زندگی آزادی اعلام کردن دیگه هرگز نمیخوان با مجوز کار بکنن.
همچنان با برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا با شما هستیم. اما ذخایر خلیج فارس در استان بوشهر به شدت کاهش پیدا کرده، به طوری که اگر صید بی‌رویه و خارج از فصل ادامه پیدا کنه، ممکنه ذخایر دریا به طور کامل از بین بره. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
استان بوشهر در محدوده بنادر کنگان و اصلویه با مشکلات و چالش‌های متعددی در حیطه صیادی مواجه است. ماهیگیران با کاهش شدید ذخایر ماهی مواجه هستند و درآمدشان به شدت متغیر و غیر قابل پیش بینی است. این در حالی است که صیادان از حمایت‌های دولتی مانند بیمه و سهمیه بنزین محرومند و بسیاری از آنها فاقد مجوز صید هستند. تعداد قایق‌های غیر مجاز صیادی در این منطقه 3 برابر قایق‌های مجاز است. روزنامه پیام ما به نقل از مدیر کل شیلات استان بوشهر هشدار می‌دهد که اگر روند برداشت‌های بی‌رویه از دریا متوقف نشود، ذخایر دریایی استان به شدت کاهش خواهد یافت. عقیل امینی در این حال به این نکته اشاره دارد که معیشت مردم منطقه به دریا وابسته است و حل این مشکلات نیازمند راهکارهای اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جایگزین است. بسیاری از کارشناسان ترال کشی یا صید ترال را از جمله عوامل مؤثر در روند برداشت‌های بی‌رویه و استخراج منابع خلیج فارس می‌دانند. اصغر عبدلی استاد اکولوژی دانشگاه بهشتی تهران از آغاز این شیوه صید در آب‌های ایران در سال 1387 و طرح و برنامه توجیهی آن به صدای جمهوری اسلامی می‌گوید:
فانوس ماهیان ماهی خیلی کوچیکی هستند، به اندازه حدود 4 سانتی‌متر و در آب‌های عمیق در دریای عمان وجود دارند و قرار بود که اینها رو در عمق حدود بین 100 تا 400 متر با استفاده از ترال‌هایی که میان آبی هستند قرار بر این بود 100 هزار تن از این مایه ریز برداشت بکنن و اینها رو بیارن در کارخونه های پودر ماهی تبدیل پودر ماهی بکنن. اینا مایه خیلی ریزی هستن که من مصرف خوراکی ندارم، برای تولید پودر مایه استفاده میشه. و قرار بر این بود که در این سیدی که انجام میشه 90% سید فانوس ماهی باشه در هر تور ترال، 10% حالا ماهی دیگه‌ای باشه که همراه با این فانوس ماهی وارد تور میشن. اما واقعیتش این اتفاق نیفتاد.
چنانچه به تجربه در مورد مدیریت دستگاه‌های دولتی در ایران می‌دانیم، این طرح مطابق برنامه پیش نرفت و فساد و زد و بندهای داخلی و خارجی مسیر آن را آنگونه که اصغر عبدولی توضیح می‌دهد تغییر داد.
اولا تعداد کشتی‌های تحقیقات برآورده حدود 25 تا کشتی بود، ولی به جای 25 تا کشتی 96 کشتی الان تو این زمینه فعال است. حدود 35 تا کشتی از کشور چین اومدن اینجا و شروع کردن به سید کردن. این کشتی‌ها به جای اینکه 90% فانوس ماهی بگیرن حدود 60% 50% می‌گرفتن و این خودش یه آسیب به ذخایر آبزیان زد. این ترال‌هایی که باید میان آبی می‌کشیدن در موارد متعددی که اینا ترال کف کشیدن، وقتی ترال کف می‌کشیدن مثل اینکه ما کف در تخم بزنیم و تمام بیمهرگان، تمام ماهیایی که کف دریا هستن همشون رو سید می‌کنیم و اون بستری که زیستگاه خیلی از گونه‌های آبزی شده نابود میشه، از بین میره و این چرخه مواد غذایی، این شبکه غذایی که وجود داره و این اکوسیستمی که شکل گرفته به نابودی میره.
علی اکبر خدایی، دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان، اما انداختن تقصیرها به گردن صیادان و کشتی‌های چینی را نقطه انحرافی ارزیابی می‌کند و نقش باندهای داخلی را در حدود 10 سال سید مداوم و پیوسته ترال پررنگ‌تر می‌بیند و به اکو ایران می‌گوید:
از اون ما فقط 15-16 تا کشتی چینی بود، بعدش هم یه سری کشتی ایرانی اومد، رسید مثلا به 150 تا ذخایری که بود برای مثلا حدود فرض کنید 100 تا کشتی بود. به جای اینکه توی این خط جغرافیایی مشخص سید بکنن، رفتن جاهای دیگه و خب اینا باید به دستگاه‌های مجهز می‌شدن که کنترل می‌شدن. اون مرکز کنترل در سازمان شیلات متوجه یه سری از مسائل می‌شد، ولی به هر حال چشم پوشی می‌کردن. عمده تخلفات توسط شرکت ایرانی انجام شد.
جدای از مشکل کاهش ذخایر ماهی و کمتر شدن امکان استخراج منابع دریا، بحرانی که صنعت صیادی در استان بوشهر با آن مواجه است، ناشی از عدم حمایت‌های دولتی، وجود تعداد زیاد قایق‌های غیرمجاز و وابستگی معیشتی مردم به دریاست. حل بحران در این منطقه نیازمند راهکارهای چند جانبه‌ای شامل مدیریت منابع دریایی، حمایت از ماهیگیران و ایجاد فرصت‌های شغلی جایگزین است.
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. اما شاید شده که شما هم صبح رو با انرژی شروع کرده باشین و در ساعات پایانی روز با شرایط روحی متفاوتی به بستر خواب برگشته باشین. اما میدونستین که این فراز و فرودهای روحی انسان در طول روز احتمالاً دلیلی علمی داره؟ بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
شاید شما هم از آن دست افرادی باشید که با خروسخوان صبح از خواب بلند می شوید، به مشغولیات روزانه خود می پردازید و نیمه شب به بستر خواب برمی گردید. و چه بسا به ذهنتان رسیده باشد که صبح چقدر با انرژی تر، با انگیزه تر و شادتر و امیدوارتر هستید و رفته رفته تا نیمه شب انرژی روانتان همراه با جسم تحلیل می رود. حالا بر پایه نتایج پژوهشی علمی که در نشریه بریتانیایی سلامت روان BMJ منتشر شده، انسان‌ها به طور عام در صبح حس و حال بهتری دارند و در اواخر شب بدترین حالات روحیه‌شان را تجربه می‌کنند. این پژوهش در یک بازه زمانی تقریباً 2 ساله در یک جامعه آماری 50,000 نفری انجام شده. پژوهشگران میگویند متوجه شدند که از جمله دیگر عوامل مؤثر بر تغییرات روحیه آدم‌ها سن، وضعیت سلامت و اشتغال آنها بوده است. از دیگر یافته‌های جالب این پژوهش، بالاتر بودن احساس خوشبختی و رضایت از زندگی در روزهای دوشنبه و جمعه بوده. روزهایی که در جامعه آماری مورد آزمایش اول و آخر هفته بودند و معادلشان در ایران شنبه و پنج شنبه است. همچنین پژوهشگران متوجه شدند که انسان‌ها در فصل زمستان احساس افسردگی و اضطراب بیشتری تجربه می‌کنند. این دانشمندان می‌گویند که یکی از توضیحات ممکن برای تغییرات در روحیات انسان می‌تواند به سطح هورمون کورتیزول بستگی داشته باشد. هورمونی که در بالا و پایین رفتن‌های خلق و خو، امید، انگیزه و ترس در آدم نقش دارد. کورتیزول در بدن انسان اندکی بعد از بیدار شدن به حد اکثر سطح خود می رسد و در زمان خواب به پایین ترین حد خود افت می کند. این همه شاید دلیل دیگری باشد بر اینکه سحرخیزی را در دستور کار قرار دهید و به رسم قدیمی ها با خروسخوان صبح بیدار شوید و به یاری ذخیره کورتیزولتان امیدوارانه از آغاز یک روز دیگر لذت ببرید.
بعد از گزارش هومن عسکری برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هم به پایان رسید. اما پیش از خداحافظی باید بگم که رادیو فردا جاییست که میتونید بیواسطه با اون نظراتتون رو در میون بگذارید. برای ارتباط با ما میتونید با شماره واتساپ 2420-725-970-30 بیواسطه با ما در تماس باشید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.